بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. فروتنی و تواضع از حالات بسیار مهمیه که در همه انبیاء خدا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی به طور کامل وجود داشته و همین مایه ارزشی سبب شد که همه اون بزرگواران به آسانی و به راحتی تسلیم خواسته های حکیمانه پروردگار عالم شدن و به این درجات و مقاماتی که در قرآن بیان شده رسیدن. تواضع حرکت مثبت انسانی و منطقی است و تکبر یک حرکت منفی و ابلیسی است و عملی زشت، چرا که به قول امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، متکبر غیر عاقلانه و غیر منطقی در برابر حق در هر زمینه‌ای نیست، سینه سپر میکنه و حقی که منطقی، عقلی، دینی، ملکوتی، بی جهت و بی دلیل رد میکنه، پس میزنه. اونهایی که دارای تواضعن یقیناً در همه فیوضات به روی اونها بازه، چون هر حقی رو قبول میکنن، میپذیرن، هم در زمینه اعتقاد و ایمان قبول میکنن و هم در زمینه عمل و اجرا قبول میکنن. به همین خاطر هر قدم مثبتی که بر میدارن یا اون حال عالی ایمانی درونی که دارن برای اونها پاداش سازه، پاداشی که به عنایت خود پروردگار به اونها عطا میشه. هر متواضعی در این عالم وجود در حد ظرفیت خودش با این حالت تسلیمی که به خواسته های پروردگار داره و حالت تسلیمی که در مقابل هر حقی داره، در فیوضات به روی او باز. اما هر متکبری در همه فیوضات به روی او بسته، چون متکبر فقط بارکش هوای نفس و بارکش ابلیس. چه فیضی از خدا به او برسه؟ کسی که در دنیا داره برای هوای نفسش حمالی میکنه، کسی که در دنیا باربر ابلیس، چه فیضی از پروردگار عالم نصیب او بشه؟ اونهایی که باربر هوای نفسن و باربر ابلیسن مشرکن، به علت این که اومدن یه معبودی رو در درون خودشون در برابر خدا تراشیدن. افرعیت من اتخذ الهه هواه، معبود یعنی اون موجودی که بند اطاعت از خودش رو به گردن انسان می اندازه، البته اختیاری. انسانی رو که پروردگار آفریده و پروردگار پرورنده و پروردگار داره او رو کارگردانی میکنه، طبیعتاً باید گوش به حرف حق باشه. اما حالا میاد رو از خدا بر میگردونه و مطیع غیر خدا میشه، مطیع هوای نفسش میشه، یعنی خواسته های بیمهاری که در میدان باطن خودش داره اونا رو اطاعت میکنه. این مشرکه، یعنی اومده در برابر پروردگار یه معبود تراشیده، یه بت درونی. از شیاطین هم که اطاعت میکنه، بیرون هم در برابر خدا انتخاب بت کرده، اتخاذ بت کرده. نه فیضی در اختیار هوای نفسه و نه فیضی در اختیار شیاطینه. کار هوای نفس ایجاد ضربه به انسانه. اما من تقا و آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوا. کار شیاطین هم اینیه که قرآن سند داده اولئک یدعون الی النار. دعوت شیاطین دعوت به سوی دوزخه. یعنی اونی که دعوت شیاطین رو اطاعت میکنه داره خودشو آماده میکنه برای دوزخ، اونی که خواسته های بیمهار باطن خودش رو اطاعت میکنه داره برای خودش ضرر و زیان فراهم میکنه. اگر انسان دقت بکنه در آثار تواضع و در آثار تکبر از طریق آیات قرآن و روایات به این حقیقت میرسه که متواضع موحد، متکبر مشرک. متواضع مولد خیر، متکبر مولد شر. متواضع مولد منفعت، متکبر مولد خسارت. علل خصوص لحاظ کردن تواضع و تکبر در برابر وجود مقدس پروردگار. ممکنه بیدین هم تواضع داشته باشه، اما تواضعی که سودمند براش نیست. بیدین در مقابل کی متواضعه؟ در مقابل پولدار، در مقابل صاحبان قدرت، به خاطر ترس. اما دیندار یه روی تواضعش به جانب پروردگار عالمه که باعث میشه به آسانی خواسته های حق رو بپذیر، یه روی تواضعش هم به مردم مؤمنه که به خاطر تواضعش خودشو بالا دست کسی نمیدونه، خودش رو برتر از کسی نمیدونه. به قول وجود مبارک زین العابدین، کل مردمو که نگاه میکنه میگه یا مردم سنشون از من بیشتره ولو یه دقیقه، یا از من سنشون کمتره. غیر از این دو مرحله نیست. یه کسی که 50 سالشه مردم یا سنشون از او کمتره، مثلا 50 سال و 1 دقیقه کمتر، یا بیشتره، 50 سال و 1 دقیقه بیشتر. پیش خودش میاد ارزیابی میکنه، میگه اونی که سنش از من بیشتره از من خیر بیشتری تو پرونده، چون زودتر از من به دنیا اومده، ولو 1 دقیقه ممکنه یه الله اکبر، یه لا اله الا الله تو پروندهش از من بیشتر داشته باشه. اونی که سنش از من کمتره چون وقتش کمتر بوده ممکنه یه گناه از من کمتر داشته باشه. پا اونایی که از من سنشون بیشتره من بهترم، اونایی که از من سنشون کمتره از من بهترم. چه جای تکبری میمونه که من بگم از کل بالاترم؟ به چه دلیل؟ مگه متکبر از پرونده کل مردم که سنشون بیشتر از اوست یا کمتره خبر داره؟ پس متکبر یه اشتباهکارم هست، یه خطاکارم هست که نسبت به خودش خطای بیان داره، اشتباه بیان داره، میگه من از همه برترم. خب برتری یا به عقل یا به علم یا به عمل صالح یا به اخلاق یا به خدمت بیشتره یا به عبادت بیشتر. اوراق پرونده کل مردمو که تو نخوندی که میگی من از همه بهترم یا بالاترم. یکی از چهرهای برجسته فرهنگ ما میرداماده. اگر بخواید در یک کلمه بدانید میرداماد کیه، استاد صدرالمتعلهین شیرازی، یعنی صدرالمتعلهین که الان شهرت جهانی داره، یه بخش دانش و رشد فکریش مدیون میرداماده. یه کتابم داره میرداماد به نام قبسات، کتاب کسی مجهز به ایمان کامل و درون پاک نباشه ولو پیش استاد این کتابو بخونه براش ضرر داره. حضرت امام می‌فرمودن اون وقتی که هنوز خبری از انقلاب و نهضت و این مسائل نبود، من یه تابستون خیلی قوم گرم بود رفته بودم محلات، چند روز مونده بود که تابستون تموم بشه درسای قوم شروع بشه، من نظام داده بودم که برگردم قوم فقه بگم، اصولم بگم، قبسات میرداماد رو هم درس بدم. خودشون میفرمودن همون وقت که تصمیم به درس دادن این کتاب گرفتم، شب میرداماد و خواب دیدم به من گفت کتاب منو درس نده، ظرفیت ها بالا نیست و من از درس دادنش دست برداشتم. این میرداماد گاهی برای مشورت در امور مملکتی و مذهبی و فرهنگی از طرف شاه عباس صفوی دعوت می شده به عالی قاپو در میدان نقش جهان اصفهان. گاه مشورت کردن کار مثبتیه، کار عاقلانه‌ایه، کار منطقیه. قرآن مجید هم به پیغمبر امر میکنه شاورهم فی الامر، هم ملت با ایمان رو میگه امرهم شورا بینهم. از 114 سوره قرآن یه سوره رو هم نامگذاری کرده به سوره شورا، اما حرف اینه که با کیا باید مشورت کرد. این که در یه نهادی، یه کارخونه، یه اداری 7-8 رو دور هم جمع بشن و یه تشکیلاتی بدن و خود رو طرف مشورت معرفی بکنن به عنوان انجمن و بعدم سیطره برقرار بکنن، کارا رو خراب بکنن و عقاید بی منطق خود رو تحمیل بر امور بکنن، نه این رو دین قبول نداره. با کیامش برد وقتی به پیغمبر میگه شاورهم فی الامر، خب پیغمبر اکرم کیا رو برای مشورت انتخاب میکنه؟ طرف مشورت خیلی مهمه که باید یک انسان جا افتاده، عاقل، بی نظر، پخته، سرد و گرم روزگار و چشیده باشه که بتونه منو در این کاری که برام گیجه و نامعلومه و پیچیده هدایت کنه. الان در انتخاب مشاوران در دنیا این ملاکه‌های اسلامی لحاظ نمیشه. امرهم شورا بینهم، این خیلی مهمه، خیلی مسئله است. اگر شاه عباس صفوی در امور فرهنگی، علمی، سیاسی میخواد مشورت بکنه، انسانهای پخته، برجسته، عالم، آگاه، بی نظر رو انتخاب کرده. نمیخوان به او مشورت بدن که کیسه خودشونو پر بکنن، نمیخوان به او مشورت بدن که خودشون دارای یه مقام بشن. اونا میان جواب مشورت رو میدن، میرن با همون نون و کشگ و نون و پنیر خودشون قانه هم. نه یه دونه عبا از دربار قبول میکنن که رو دوششون بندازن و نه پولی رو قبول میکنن. یکی از طرفای مشورت حکومت شیخ بهایی بوده که خودشون در احوالات خودشون می نویسن من گاهی از عالی قاپو بعد جلسه با شاه عباس که در می اومدم یا از مدرسه که بعد درس در می اومدم برم خونه، تو بازار اصفهان یک سال دود کباب به مشامم میخورد و زمینه خوردن یه دونه کباب برام فراهم نبود. با او باید مشورت کرد که هوای نفس نداره، خائن نیست، جاسوس نی، منافق نی، خودخواه نیست و جواب غیر منطقی رو لای زرورق نمی پیچونه تحمیل به یه مملکت و به یه ملت بکنه و کاری بکنه که طرف مشورت نفهمه داره در پاسخ مشورت خیانت میکنه. میرداماد وقتی از خونه میاد بیرون بره برای دربار، اونم یه ساعت، نیم ساعت، اینا درباری نبودن، اینا دربار صفویه رو خادم خودشون کرده بودن بدون اینکه چیزی هم از اونا بگیرن و با همین مشورت ها تونستن درخت فرهنگ اهل بیتو در این مملکت ریشه دار بکنن که تا قیامت دیگه این درخت در این کشور از ریشه کنده نخواهد شد. کار اونا بوده. میرداماد وقتی میومد بره دربار یا میومد بره برای درس، تو مسیر که میومد با کف دربازا، با قهوه خونه یا با لات و لوتا وای میستاد، خوشوبش میکرد، حرف میزد. خدا میدونه تا زمانی که در اصفهان زندگی کرد چند تا از اینا رو هدایت کرد و تبدیل به آدم حسابی کرد و افرادی نورانی و متدین شدن. اونایی که اخبار مردم رو به دربار منتقل می کردن، جاسوسان دربار، به قول دنیای امروز ساواکیای دربار، خفیه نویسان به قول مردم زمان قاجاریه، اونایی که مأمور بودن بدون اینکه در مردم شناخته بشن گزارش کار بدن. چند بار گزارش نوشتن به شاه عباس که این میرداماد که امروز شخص عظیمیه، عالمه، طرف مشورت دربار بر امور مملکت و امور فرهنگی و امور مذهبیه، رعایت عظمت خودشو نمی کنه، میاد وای میسه با این قهوه خونه یا با این کفتر بازا، با این لاتا میشینه، چایی میخوره، بگو به خند داره، بعد نزدیک به وقت میگه منو دربار خواستن، با اجازتون میرم یه جلسه دیگه با هم میشه. تواضع. اینا آدم های عادلی بودن و اهل تعارف هم نبودن، راست میگفتن. خیلی از تعارف ها دروغه. شخصیتی مثل میرداماد دروغ نمیگه. اگر گرسنه شه میگن بفرمین، میگه چشم، چون گرسنه. مقداری که باید بخوره همون مقدار میخوره. برای زهد فروشی غذا رو یه سوم نمیکنه و بگه دیگه میل ندارم. اصلا اهل دروغ نبودن. شاه عباس بهش گفت آقا چند بار به من گزارش دادن که یکی از بزرگان کشور من و از عالمان برجسته آب و خاک من، اونم در انظار مردم با این کبوتر بازا و لاتا و قهوه خونه یا رفت آمد داره، به گو به خند داره، نشست و برخاست داره. میرداماد فرمودن من چند سال با اینا رفت آمد دارم، بزرگی رو از مملکت شما تو اونا ندیدم تا حالا. واقعا گزارشش رو از خود من میگرفتیم. من عالمی، بزرگی، شخصیتی رو ندیدم. یعنی اعلی حضرت چی فکر میکنی؟ خیال کردیم ما با دو کلمه سواد بزرگیم؟ با دو تا لغت یاد گرفتن عظیمی؟ با دو خط کتاب خوندن عالمی؟ وجود مبارک حضرت سید و شهدا در دعای عرفه به پروردگار میگن در عین عالم بودنم جاهلم، وای در عین جاهل بودنم اونجا چه هستم. با این مقدار علمی که من حسین ابن علی دارم جاهلم، با اون مقدار اسراری که ازش خبر ندارم و بهش جاهلم که هستم. این تواضع نسبت به حق، نسبت به خلق هم که از زین العابدین شنیدید علت شکوفا شدن تواضع علم به خیشتنه، که من از کی بالاترم؟ اگه مردم از من مسنترن یه خیری از من بیشتر انجام دادن تا اونا بهتر، کوچیکترن یه شری از من کمتر داشتن بازم من بهترم، پا باید نسبت به همه فروتنی داشت، تواضع داشت. اینقدر این تواضع مهمه که خداوند مهربان خیلی عجیبه، به شخص عظیمی که عظیم العظماء، به شخص عظیمی که عظیم العظماء، چون وجود مبارک رسول خدا امر واجب میکنه به تواضع در مقابل اهل ایمان. نمیدونم گرفتی چی گفتم، حتما گرفتی. به اهل ایمان امر نمیکنه به پیغمبر تواضع بکنی، اهل ایمان که طبیعتا در مقابل او تواضع کردن که شدن اهل ایمان، به پیغمبر میگه به اینایی که اومدن اهل ایمان شدن تواضع کن و فروتنی کن و در برابر اونا هیچی رو به خودت نگیر، جوری نگاهشون نکن که تو نگاه تو بخونن و برداشت بکنن آره من پیغمبرتون، من شما رو به ایمان آوردم، من شما رو آدمتون کردم. این نباش. آیه رو ببینید، تعبیرات قرآن خیلی عجیبه. نمیگه تواضع، رفته بالاتر. لغت تواضع قرآن به کار نگرفته، پروردگار به رسولش امر میکنه وخفض، خفض در برابر رفعه، مثل حق که در برابر باطله، خافضتون رافعه در سوره واقعه است. میگه قیامت یه کارش اینه که بلند مرتبه میکنه و یه کارش اینه که در کمال پستی قرار میده. خافضتون رافعه، این کلمه رو قرآن به کار گرفته، به پیغمبر میفرماید وخفض لمن تبعک من المؤمنین. چرا نگفته تواضع لمن تبعک من المؤمنین؟ به علت اینکه کلمه خفض درش محبت و مهر و خرج کردن عاطفه به کار گرفته میشه، یعنی تواضع از روی محبت و مهر و لطف و مهربانی که مردم مؤمن واقعا حس کنن که تو از پدر براشون بهتری و مطمئن ترین تکیهگاه دنیا و آخرت. تواضعی که دل مردم رو خوش کنه، فروتنی که دل مردم رو شاد کنه، نه اینکه حالا بابام به من گفته شریکم داره میاد خونه یا امروی که میاد در میزنه این سرهنگ سرتیپ وکیله، حالا تو دانشگاهی هستی باش، ولی در مقابلش فروتنی کن. اون تواضع زورکیه، ممکنه پسره نخواد تواضع کنه، میگه من تواضع میکنم ولی خودم نی، بابام گفت. اما یه تواضعی که واقعا مال خودت باشه، طبیعی باشه، و این تواضع هم درش محبت و مهر و عاطفه موج بزنه، اون رو نسبت به مؤمنینی که اتبعک پیرو تو هستند لحاظ کن. این جمله رو هم در آیه عنایت کنید، لمن تبعک، چون ممکنه یه مردمی هم دورت باشن که تابعت نباشن، میان نماز میان روزه، اما وقتی بهشون پیشنهاد میکنی پیشنهاد و پشت گوش میندازن. اونا هنو آدم نشدن حبیب. لمن تبعک من المؤمن، وقت شما ببینید با لمن تبعکت چی کار میکرد. دیگه نگو چون دخترش بود، بگو آیه بهش امر کرده بود. دست زهرا رو میبوسید. وقتی فاطمه وارد میشد تموم قد بلند میشد. تا فاطمه ننشسته بود نمی نشست. نسبت به امیرالمؤمنین کمال فروتنی و تواضع رو داشت. نسبت به سلمان و مقداد و عمار و ابوذر کمال فروتنی رو داشت، چون اینا لمن تبعک بود. وقتی درباره تواضعش نسبت به حضرت زهرا بهش ایراد کردن، فرمود من کارایی که میکنم به امر خدا دارم میکنم، نه از پیش خودم. وخفز، کلمه خفز، یعنی نهایت فروتنی. لمن تبعک من المؤمنین، این یک آیه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، وظیفه ماست که به پیغمبر اکرم نسبت به مردم مؤمن کاملا تواضع کنیم، تواضع همراه با محبت و مهر و عاطفه. اما آیه دوم، امر پروردگار به تمام کسانی که پدر و مادرشون زندن، یا پدرشون زنده است یا مادرشون زنده است، امر واجبه. پدره بی سواده، مادره بی سواده، مادره خدیجه خانوم 80 سال پیشه، حرف یومیش هم درست نمیتونه بزنه، پدره بند خدا 60 سال تو زمین بیل میزده، حالا بازنشست شده، قد خمیده با یه عصای چوبی، از اصطلاحات روزگارم هیچ اطلاعی نداره. پسره حالا شده استاد دانشگاه، دختره شده دکتر، پسره شده مرجع تقلید، دختره شده یه چهره علمی برجسته. حالا این مرجع تقلید، این استاد دانشگاه، این خانم دکتر میخواد یه پنجشنبه جمعه بره ده پیش پدر مادر، مادر خدیجه خانوم 90 سال پیشه، پدرم اویار محمده که یه خط سواد نداره، لباساش هم لباسای دهاتی، هیچ کدوم هم حاضر نشدن بیانتی. حالا پسره یا با ماشین شخصی گرون قیمت یا با ماشین دولتی و محافظ تشریف بردن به قرآن مجید به این پسر و دختر میگه در سوره اسراء وخفز، بازم نمیگه تواضع، میگه میری پیش پدر و مادر خاکی خاکی، یعنی استاد بی استاد، مرجع تقلید بی مرجع تقلید، دکتر بی دکتر. چه خبره؟ تو یه روزی نطفه نجسی از این دوتا بودی و بعدم عریان به دنیا اومدی، 2 سال این مادر نجاسات تو رو تو گنداغت میشسته، حالا شدی استاد مرجع دکتر. چه خبره؟ قرآن میگه پیش این دوتا میری در کمال خاکساری، و این خاکساری هم توأم با محبت. نری پیش خدیجه خانوم و اویارتقی قبلن به محافظت بگی یه مبلی مرد بیار، چون من بالاخره من خدیجه خانوم به رخت خواب تکیه داده، اویارتقی هم به یه دوشک کهنه تکیه داده، یه مبل بزنم بشینم جلوشون و باد کرده، این حرامه، این خلافه، خلاف. با همون لباسات بشین رو همون گیلیم پاره، بذار تو کاسه گلی یه دوتا خوشه یه انگور رنگ پریده برات بیارن، با کمال میل بخور. و ننشسته دست پدر رو ببوس، زانوی مادر رو ببوس، با کمال احترام مقابلشون بشین، بگو من هر چی دارم از شما دوتا دارم، از دعای شما دارم، از عنایت شما دارم، از لطف شما دارم. وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. خیلی عجیبه، اون امری که به پیغمبر کرده یه خود خفیفتر از امریه که به بچه‌ها نسبت به پدر و مادر کرد. این امر خیلی سنگین تره. اونجا به پیغمبر گفت وخفض لمن تبعک جناحک لمن تبعک من المؤمنین، همین وخفض جناحک لمن تبعک، اینجا میگه وخفض لهما جناح ذل در کمال ذلیلی و خاری در مقابل دوتاشون قرار بود. من الرحمه، وجودت هم از عاطفه باید براشون موج بزنه، و قول در مقابلشون هم سرتو به جانب من برد و گدایی کن، و قول رب ارحمهما، خدایا به این مادر پیرم، به این پدر پیرم رحمتت رو نازل کن، کما ربیانی صغیرا. میگه در مقابلشون جناب دکتر، جناب استاد، جناب مرجع نشستی، کما ربیانی صغیرا. یادت باشه 2 سال تو گنداقه نجاساتتو میشستن. کما ربیانی صغیرا، این هم یک جا امر به تواضع. یه نهی زیبایی هم از تکبر داره قرآن در سوره مبارکه لقمان: ولا تسعر خدک للناس، متکبرانه رو تو از مردم بر نگردون، چون کسی نیست، به هیچی بند نیست. متکبرانه رو از مردم بر نگردون. این آیه بیشتر متوجه صاحبان مقام و منصبه که مراجعه کننده تا میاد 2 کلمه حرف بزنه باد تو قبقبش میفته و اخ میکنه و سرشو بر میگردون و خیلی خوب فهمیدم. تو چه میدونی اینی که مراجعه به تو کرده از رفیقای ویژه خدا باشه؟ اگه یه آه بکشه که همه چی تو به باد میده. اون خیلی آقاست که آه نمیکشه. این چه لحنیه؟ خیلی خوب آقا، خیلی خوب معلوم شد. این خیلی عمل زشتیه، خیلی عمل بدیه. ولا تسعر خدک للناس، رو متکبرانه للناس نه للمؤمنین، از مردم، مردم هر کی میخوان باشن. تو آیه پیغمبر داشت للمؤمنین، اینجا داره للناس. روی متکبرانه از مردم بر نگردان. من برخورد کردم به روبرگردانی متکبرانه، گاهی به قدری تلخ بوده که تا الان این تلخی در من مونده. سی و 35 سال پیش به یه تاجری در بازار مراجعه کردم برای کار خیر، خیلی هم مورد نیاز بود. رفتم نشستم حرفامو زدم، با کمال تلخی برگشت گفت ما این پولا نداریم به کسی بدیم. هنوز اون تلخی در من مونده، هنوز. دقیقا الان که دارم براتون این حرفو میزنم از 1 سال 8 روز کمتره، 8 روز. یکی از تجار محترم بازار به من تلفن زد، من کنار حرم حضرت رضا بودم، گفت فلانی رو میشناسی؟ گفتم 35 سال پیش یک بار در تجارت خونشون زیارتش کردم، اما دیگه نگفتم چی شد. گو مشکلی داره، دعا کن براش اونجا. یعنی گو به من گفته به فلانی بگو دعا کن. گفتم چش خدا مشکلشو حل کن. گو نه به این راحتی نی خدا مشکلشو حل کن. یه دعای قوی، اونم تو حرم، اونم با گریه زاری. گفتم برای چی؟ گفت برای این که از نشستن به خاک سیاه به خاک سیاه تر نشوندنش. یعنی گفت کلش دود شد رفت. دل مردم را نسوزانید، متکبرانه رو از مردم بر نگردانید. یه حسابایی داره خدا که این سفارشا رو میکنه. حتما میدونه وقتی متکبرانه روی از مظلوم، روی از مردم معمولی، روی از آستین پاره ها برگردانید، سوز دل اونها آتشی به زندگیتون خواهد انداخت. من به پروردگار گفتم من رو جزء اونایی نیار که سوز دلشون اینو نابود کرده. من اصلا راضیه به این که یه دونه دعیشویی به او ضرر خورده باشه نیستم. منو از این تیپ بکش کنار خدایا. فردای قیامت نیاریش سیتا رو ردیف بکنی بگی یکی از اونایی که دلش سوخته بود این آقا بود، به من کاری نداشته باش. من راضی نیستم یک پر کاه از زندگیش کم بشه، ولی سوز دل دیگرانو چی؟ ولی آتش قلب دیگرانو چی؟ و اگه این آتش تو دل پدر علیه آدم روشن بشه، و این آتیش اگه در قلب مادر علیه آدم روشن بشه، و اگه این آتیش در قلب مردم مؤمن علیه آدم روشن بشه، و اگر این آتیش در قلب عالم ربانی واجد شرائط نه آخوند بازیگر روشن بشه، و اگه این آتیش در قلب امام زمان روشن بشه، و اگه این آتیش در دل پیغمبر روشن بشه، و اگه این آتیش در ملکوت شعله ور بشه، چه خواهد کرد؟ حساب مالتون رو تا مارمزون تموم نشده با امام زمان تصویه کنین، نفرت پیدا کنه و دلش بسوزه که رو ازش برگردوندیم، وقت یه جور دیگه خدا تلافی میکنه که هیچ کاری نتونیم بکنیم. هیچ. قبل از ما رمزون به یکی گفتم تو شام شب تو به زحمت اداره میکردی با یه ماشین شکسته که هر رو خرج ده، دری به تخت خورد، بالا پایین شد، حالا 400-500 میلیون تومن گیرت اومده، از راه مشروع هم گیرت اومده. مکه که نرفتی، قرآن میگه و من کفر، کسی که رو برگردونه از واجب من. خمس مالت هم که ندیدی، اقلا یاد روز بدبختی گذشتت بیفت که نون شب نداشتی. گو نه من مکه‌ای نیستم، خمسی هم نیستم. دیروز یه نفر بهم گفتش که فلانی رو که باهاش صحبت کردی به دو تا ضرر سنگین خورده. او بلده چجوری تلافی کنه. اقلا به خدا بگو میدونم خمس بده کارم، دلم نمیاد بدم، اما ما خمسی نیستیم، ما مکه‌ای نیستیم. گناهکار متواضع به رحمت خدا خیلی نزدیکتر از گناهکار متکبر. بگو خدایا نوکرتم، دوستت دارم، حال ندارم نماز بخونم. بر نگرد چی گفته نماز، نماز چیه؟ اقلا در گناهت متواضع باش، در گناهت خاکسار باش. وقتی داری گناه میکنی وسط اوج گناه یک کلمه به خدا بگو میدونم دارم چه غلطی میکنم، ازت خجالت میکشم، اما توش افتادم. تواضع با خدا، با خلق خدا حساباتونو صاف بکنید. مرگ خبر نمی کنه، تاریخش هم به ما نگفت، که اقلا اگه مرگ اومد با خداوند، با امام زمان، با خلق خدا حسابی نداشته باشیم. ولا تسعر خدک للناس، تسعر یعنی متکبرانه روی از مردم بر مگردان. ولا تمش فی الارض مرها، با کبر و غرور رو زمین راه نرو. ان الله لا یحب کل مختال فخور، خدا هیچ کبر فروش فخر کننده با ناز رو دوست نداره، نمیخواد اینا رو خدا، خوشش نمیاد، علاقه نداره. افتادگی آموز، اگر طالب فیض، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. خدایا به حقیقت امیرالمؤمنین شهید این ماه، حالات الهی و انسانی رو در ما و زن و بچه‌ها و نسلمون قوی فرمود. این حالات عالی ملکوتی رو از ما نگیر. خدایا به حقیقت پیغمبر تمام گذشته های اشتباه ما رو ببخش و بیامون. خدایا ما ضرر کردن کسی رو نمیخوایم، ولو به ما ضرر بزنن، ولو دل ما رو بسوزونن، تو هم ضرر کردن ما رو در دنیا و آخرت مخواه. خدایا به حقیقتت قسم دماغ این متکبران کره زمین مخصوصا اسرائیل و امریکا رو به خاک بمال. خدایا میخوایم بگیم، میخوایم نگیم، نمیدونم بگیم نگیم، یعنی چهار تا روزه و دو رکعت نماز باری نبوده رو دوش ما، خجالت میکشیم بگیم اعمال ما رو، انقدر به ما محبت کردی که اعمال ما در مقابل محبت تو هیچه پوچه. ولی این اجازه رو به خودمون میدیم که دعا بکنیم، تو به ما چون گفتی دعا کنیم. امرت عبادک به دعائک و زمنت لهم الاجابه، چون تو امر به دعا کردی ما دعا میکنیم. ولی اگه امر تو نبود اصلا این دعا رو هم از شدت خاکساری زبون وانه میکردیم. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین و فاطمه زهرا این چند تا روزه کم ناقابل و این چند رکعت نمازای دوره عمر ما رو قبول فرما، چون وقتی اینا ارزش پیدا میکنه که اون مهر قبولی رو بزنه، و الا اگه قبول نکنه 2,000,000 روزه یه فرکا هم نمیاره. ولی اینم بهتون بگم انقدر کریمه، انقدر آقاست که خودش میدونه با یه روزه شما، با یه رکعت نماز شما چه خواهد کرد. خودش میدونه. خدایا بالاترین دعا رو در این ماه رمضان امروز داریم. خدایا به حقیقتت، به حقیقتت، دعایی که پیغمبر نصف شبا با گریه تو تاریکی داشت، پیغمبر هر شبم این دعا رو داشت، زار زارم گریه میکرد و تو سجده صورت رو خاک میذاشت، این دعا رو داشت، نه در قنوت نه در حال نشسته. ام سلمه میگه صورتش رو روی خاک گذاشته بود، تو تاریکی با گریه داشت میگفت. خدایا به حقیقتت قسم، یک چشم به هم زدن ما رو به خود وامگذار. یعنی اگه دست از سرمون برداره رفتی، ما همین نگاهشو از ما برداره در جا، بعد اون نگاه ما کافر شد، مشرک شد، غرق در گناه شدیم، همه چی رو از دست دادیم. این که تا حالا موندیم نظرشو اما بر نداشته، هنون میخواد ما رو، و الا اگر نیاره نعوذ بالله در علمش بگذرونه که من اینو نمیخوام، تمامه، تمام. خدایا دنیا و آخرت ما رو از خود جدا مکن. الهی این سرمایه عظیم محراب و منبر و سید و شهدا رو از ما نگیر. به رحمتی کرده.